بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان و شهدا. صلواتی مرحمت کنید. سوره مبارکه قارعه مورد صحبت بود که قسمتی از جریانهای مربوط به قیامت در این سوره مبارکه تذکر داده شده و عرض می شد که یکی از چیزهایی که خیلی توان دارد در ساختن انسان و به حقیقت آدمی را در جهت کمال حرکت می دهد توجه جدی است به مسئله قیامت و حساب و کتابی که در کار هست. گاهی انسان با یک اعتقاد اجمالی سر می کند، معتقد است که بله قیامتی هست، حساب و کتابی هست و با همین اجمال و با همین اختصار با توجه می گذرانند. اینجاست که چندون نقشی در انسان ندارد و آدمی را اونچنون که بایست به کار صحیح وانه می دارد. اما اگر یک مقدار انسان تدبر کرد که واقعا حساب و کتابی است، به جد بهشت و دوزخی است و به حقیقت مسئله قانون و برنامه و دستور و گناه و طاعتی است و این که انسان در گرو کارش هست و این که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. باورش آمد که مسئله از این قرار است و جدی است، اگر چنانچه به این صورت انسان توجه به قیامت داشت، اینجاست که ضابطش میشه، حافظش میشه، مانعش میشه از هر نوع خلافی، زیرا انسان عاقل به ضرر خودش کار نمی کنه. وقتی متوجه باشه چیزی براش زیان آور است، ترکش خواهد کرد، ولی غفلت از قیامت و یک توجه اجمالی و اختصاری است که نمی تواند اونچنون که بایست انسان رو در جهت صحیح به راه بیفکند. اما یه مقدار اگر انسان توجهش جدی تر شد، تدبر کرد، اینجاست که این فکر و توجه و تذکر سازنده اوست. لذا میبینیم که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در مهمترین خطبه هایی که مشکلترین بحث های توحیدی را مطرح کردن، آخر خطبه ها خیلی از اینجور خطب میبینیم مسئله توجه به قیامت مطرحه، مسئله عالم بعد مطرحه. چرا؟ چون این طبیب انسانیت میدانن که از چیزهایی که خوب میتواند انسان را به راه بیاورد مسئله قیامت. حالا واقعیت هم اینه که خب مطلب مهم است و یاد اون جریان ها افراد ممتاز متوجه را به اوج کمال رسونده است، یعنی عاملی شده که به جد در جهت منافع خودشون که اعمال صالح هست حرکت کردن و به نتیجه به اوج انسانیت و کمال و ارزش خودشون رسیدن. اینه که هرچی بیشتر در ارتباط با قیامت توجه داشته باشیم به نفع ماست. حالا این سوره مبارکه که امشب انشاءالله قسمت آخر این سوره که مونده است برزتون میرسد، بعد این سوره شریفه میگذریم، در ارتباط با مسئله قیامت محور اصلی این سوره این شد که اون کس که اعمالش سنگین وزن است در راحتی و آسایش و اون کس که اعمالش سبک است اوست که گرفتار. یک مقدار این سنگینی عمل به چیست شبهای گذشته صحبت شد، عقاید صحیح، اعمال نیک، اخلاق نیک، اخلاص در عمل، اینهاست که کارهای انسان را ارزنده می سازد، وزنه اعمال انسان را سنگین می نماید و به خصوص بعضی از کارها که اهمیت بیشتری در این جهت دارند نیز ضمناً صحبت شد. حالا قسمت آخر، اونها که وزنه اعمالشون سبک است، قرآن می‌فرماید در هاویه هستند. و اما من خفت موازینه فأمه هاویه. هاویه چیست؟ هاویه می‌فرماید آتش سوزان. و ما ادراک ماهیه نارون حامیه. بله، مسئله آتش مطرحه، مسئله عذاب مطرحه. اونها که به خدا بی اعتنایی کردن، اونها که به همه چیز اهمیت دادن، به خدا اهمیت ندادن، به فرمان خدا اهمیت ندادن، این استحقاق دارن. حتی اگر انسان فکر گناه هم بکند، از نظر بحث های عقلی دقیق مشخص شده که فکر گناه هم که بکند، استحقاق عذاب ابد و همیشه را پیدا می‌کند. که دیگه حالا این وقت و این ساعت و شرایطی که هستیم شرایط طرحش نیست، فقط یه اشاره میکنم که فکر مخالفت با حقیقت لایتناهای ابدی و ازلی و عظمت بی حد، فکر مخالفت با عظمت بی حد به اختیار، یعنی انسان مختار که میتواند این کارو نکنه، فکر مخالفت با عظمت بی حد کیفر بی حد ایجاب میکند، کیفر بی پایان ایجاب میکند. و در هر حال این چنینه، لذاست که بایستی مراقب بود. بله، مسئله آتش مطرح است و حساب و کتاب در کار است، و البته خلود در آتش و گرفتاری های شدید نوعاً در ارتباط با کفار و اونها که اهل ایمان به حق نباشن، لجاج ورزیدن، عناد ورزیدن مطرحه. و البته به اهل ایمان هم گفته شده آتشی که ما برای کفار معاند تهیه کردیم شما کاری نکنید که گرفتارش بشید. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره و اعدت للکافرین. شما کاری نکنید که گرفتار چنون آتشی بشید که ما اصلش رو برای کفار تهیه دیدیم. حالا هم که به اینجا رسید، این یک کلمه رو هم عرض کنم که بله، گاهی بعضی یه مقدار برشون سواله که خداوند متعال بسوزانه با آتش، خداست، او چه نیازی دارد به این کار؟ راسته که او نیازی نداره، اما گاهی این امر که مختار بوده، اگه کسی مختار نباشه که عذابی تو کار نیست، با اختیار خودش در سطح لجاجت و عناد با خداوند متعال قرار گرفته، این مستحق هر عقوبتی است. این مثال و گای من عرض کردم، یادمون باشه کمی در این زمینه میتواند مطلب رو باز کرده باشند. در حدی که دارم اشاره میکنم شما ببینید بعضی از مواقع چیزایی پیش میاد که اگه آدم بخواد محب بد کنه، هر عاقلی میگه بی خوده، محبت نکنی، اینجا جای محبت نیست. یه کسی وارد خانه شده، ببیند دزد آمده، هرچی خواسته به هم ریخته، یه بچه کوچه که تو گهواره، این بچه هم کارت گذاشته رو دل این بچه، داره همین تو تکه تکهش میکنه، قطعه قطعهش میکنه، پاره پارهش کرده. حالا گفته میشه محبت چیز خوبیست، صاحب منزل که وارد خانه شده، آقا خسته شدید این کارا رو کردید، این بچه ها رو اینجور لح و لبرد کردید، نابود کردید، خسته شدید، یه مقداری استراحت بفرمایید، تشنه شدید، آب تو یخچال هست بیارم براتون، میل بفرمایید، که بگه محبت چیز خوبیست. اینجا همه میگم بد میکنی، اینجا با تو سرش زد، آردو ازش گرفت به خودش زد. مثلا اینجا جای محبت نیست، اینجا جای این که خیری به او برسه نیست، این در یک شرایطیست که مستحق اینه که هرچه بیشتر عذاب بشه. اینجا اگه بهش محبت بکنید هرچه این چنینه. اونایی که به همه چیز اعتنا کردن، به حضرت حق بی اعتنایی لجاج ورزیدن، فهمیدن حق چیز انکار کردن، مخالفت با فرمان پروردگار، مخالفت با اون چه حضرت حق هرچی توانستن ظلم و جنایت و رضاولت کردن، مطلب گاهی به اونجا میرسه که محبت کردن به اینا جای حرفه، جای اشکال این اینه که بله آتش هست، از اون بر بهشتم هست. حالا این آتشی که در این سوره مبارکه به این صورت آمده است به نام حاویه، یه حدیث در ذیلش هست کمی توضیح داده شده که چجور آتشیست و کیفیتش چیه. و حدیث اینه: حضرت عیسی ابن مریم علی نبی گنا و آلهی و علیه السلام داشتن میرفتن، طبق معمول برنامه شون میرفتن از این آبادی به اون آبادی، مردم ارشاد میکردن، یه برنامه این چنینی حضرتش داشت. رسیدن در مسیر به یک آبادی خراب شده، ویران شد، همه چیز رو هم ریخته و مردم هم همه هلاک شدن. حضرت فرمودن این جمع به عذاب هلاک شدن، به الله خب طبعا یکی بدن دیگری دفع میکرد و اینها هلاک شدن به عذاب الهی. یک کسی درخواست کرد یا روح الله، از خدا بخواید یکی از اینها زنده بشه ببینیم چی بوده گناهشون که اینها هلاک شدن، معصیتشون چی. حضرت عیسی هم که یکی از معجزاتشون اساسا همین بود، مرد زنده کردن. یکی از این مردهای نابود شده یا هلاک شده زنده شد، به عنایت حق اذن پروردگار، فرمان حضرت عیسی به اذن الله خوش زنده شده. سلام به حضرت عیسی میکند و فرمودن که چی شده که شما هلاک شدید؟ گفت یا روح الله، اون چه باعث هلاکت ما شد این بود که ما به گونه‌ای بودیم که به وضعیتی بودیم که هر وقت دنیا آخرت با هم تضاد پیدا میکرد، دنیا رو میگرفتیم آخرت رو بیل میکرد. حق و باطل وقتی تضاد نداشت میگفتیم حق چیز بدی نیست، اما وقتی تضاد پیدا میکرد با هوس هامون، هوس هامونو میگرفتیم حق قبول میکرد. اون وقتی که حق با هوس انسان منطبق باشه، در جهت حق باشه که کار نکرده، وقتی تضاد پیش میاد اونجا معلوم میشه. تا راستگویی به نفعمون بود مثلا راست میگفتیم، اما اونجایی که خیر راست گفتن به نفعمون نبود، دروغ میگفتیم. و حالون که تکلیفمون راست گفتن بود، وقتی که حق و باطل با هم تضاد پیدا میکرد، هوای ما در جهت باطل بود، ما باطل رو انتخاب میکردیم، دنیا رو میگرفتیم و دین رو رها میکردیم. این یک. دوم این که جمعی تو ما بودن قدرتمند، طاغی، بدکار، هر چی میگفتن تسلیم بودیم، هر چی میگفتن چیزی نمیگفتیم، اطاعت کورکورانه میکردیم از جمع طاغی ظالم جانی که در جمع ما بودن. این دوتا گناه ما سبب شد که ما گرفتار شدیم. بعد ایشان فرمودن چی شد که تو زنده شدی بین این جمع؟ گفت من این دوتا گناه رو نداشتم، اما تو این جمع بودم. از مدارک دیگه استفاده میشه که مثلا امر معروف نکرده، نهی از منکر نکرده. و گفت وضع منم هنوز مشخص نیست، معلوم نیست که منم جز اینا عذاب میشم یا خیر. اون وقت حضرت عیسی فرمودن که خب حالا اینا کجا هستن و از چیز؟ گفت این جمع در حاویه هم. و حاویه آتشی سوزان به این صورت کوههایی از آتش، بین این کوها درهایی، اینها تو این کوها تو این درها گرفتار آتشن همراه با اعمالی شاق. بعد از این مسائل که پیش آمد کرد، اون وقت حضرت عیسی یه جمله‌ای فرمودن، خیلی جا داره که این جمله یادمون بمونه، و آن جمله این که فرمود انسان در مزبله زندگی کند، یعنی محل زندگیش خراب باشه، و نان خوش بخورد و دینش را حفظ کند، بهتر از آن است که در ناز و نعمت زندگی کند و دینش را از دست بده. حفاظت بد دین. خب پس این هم آخر این سوره مبارکه. و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ما هی نار هاویه. حالا عرضم کم به کم جمع کنم، این دینداری به مناسبت این کلمه دو سه جمله ای عرض کرده باشم و عرضم رو جمع کنم، و انشاءالله از فردا شب یه بحث دیگری برزتون خواهد رسید. میدونیم که خیلی مهم عزیزان، هر چی آدم بفروشه مسئله نیست، دینشو بفروشه خیلی مسئله است. هر چی آدم از دست داد داد، دینشو از دست بدهد بیچارگی است. لذاست که خیلی خیلی باید مراقب بود. دینمون یعنی چی؟ عقایدمون. یک، دینمون یعنی همین حلال حرام، این حلال است این حرام است، این میشه دین. دینمون یعنی اخلاق نیک چیست اخلاق بد چیست. این دین مجموعه عقاید و اخلاق و اعمال، این رو بایستی که هر چه بیشتر برش مراقبت کرد، و هر اون چه انسان در راه دینش بدهد ارزش داره. پول آدم سپر بدنش باشه، بدن انسان سپر دینش باشه. همه چیز را برای حفاظت دین به کار گرفتن ارزش داره. دیگه مشخصه. یکی از چیزهایی که خیلی نقش دارد در این که دین آدم حفظ بشه، این است که با کشتی نجات آقا امام حسین علیه السلام انسان آشناییشو بیشتر کنه، ارتباط بیشتر داشته باشه، با این کشتی نجات در ارتباط باشه، که از چیزهایی که خیلی مایه حفاظت دین است این توسل به آقا امام حسین علیه السلام. من بعضی از بزرگان رو سراغ داشتم، اینها صبح و شب خودشون برای خودشون روزه میخوندن، حال توسل داشتن. البته این ارتباط به این صورت که باقی باشه، بعد اون وقت انسان وقتی گفته میشه آقا امام حسین اینجور فرمودن، دین اینجور فرموده، این خیلی زمینه داره برای اینکه عمل کنه. این ارتباط ارتباطی است که حفظ میکنن زمینه تقوا را و میکشاند به سوی تقوا. آری ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. ازا به صورت‌های مختلف انسان باید این ارتباط رو با زیارت، با خوندن حرف‌هاشون، با مصیبت داشتن در مصیبتشون، با سرور در سرورشون، با انواع مختلف این ارتباط را شایسته است که انسان تقویت کند. وقت یکیش هم همین محافل و مجالسی است که به فضل پروردگار هممون مفتخریم به این محافل، این محافلی که این ارتباط و تقویت میکند و موقد عنایت خاندان رسالت و حضرت حق است بی تردید. پامون از محافل و مجالس نکشید، سعی کنیم که شرکت داشته باشیم، به نسبتی که بتوانیم کوتاهی نکنیم، که الحمدلله شما موفقید. از خدا باید بخوایم که این توفیق بیشتر باشه، زیادتر باشه. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کند، تهران این مجلسی گرفته بود، تو مسجد روزه میخوند، تو مسجد سال روزه خانشو برده بود، میگفت فلانی من یه وقت خواب دیدم بعد از این جریان که از یه مرکزی رشته ها این نور تو خانه ها همیتو در ارتباط هست. گفتم اینا چیست؟ گفتن اینها رشته ها یه توسلیست که به امام حسین علیه السلام اهل البیت افراد دارن، اون وقت به این صورت اینجا تو خواب مشخص. این گفتم خب ما هم که متوسلیم به امام حسین علیه السلام، چرا تو خانه مایی رشته نیست؟ گفتن چرا؟ خب تو مجلس تو بردی مسجد دیگه، بردی مسجد، این رشته اونجا هم هست، به حساب تم گذاشته میشه، اما فعلا بردی مسجد. این اصلا یه حساب خاصی در کار هست، رابطه‌ای در کار هست. اینه که حتی انسان به صورت‌های گوناگون خودش متوسل باشه تو خانه‌اش، و این محافل مجالس خیلی حساب داره، نفس‌هایی که اینجا کشیده میشه حساب داره، همه محافل، قدم‌هایی که برداشته میشه حساب داره، و هرچه این حساب‌ها را بیشتر پیگیر باشیم میبینیم خیلی حساب شده تر، دقیق تر کارها بر یک اساس عظیم و شگفت‌انگیزی از این قبیل. خدایا به حقیقت آقا امام حسین علیه السلام این کشش روحی، این علاقمندی فطری من را از ما سلب مفرما، برای ما و نسلمون ثابت بدار. حالا شما تا این وقت شب نشستید به عنوان همین که مجلس مجلس امام حسین علیه السلامه و چند کلمه از دین و دیانت گفته میشه، این کمال ارزشو داره، خدا رو شکر کنید. واقعیتی است همه اینها به حساب، همه اینها حسابش مشخص. من به ذهنم زد این کلمه رو هم عرض کنم، انشاءالله به فیض کامل توسل میرسید تا از فرد شب فضل پروردگار این چیزی که یک مقدار شاید بیشتر مورد ابتلا باشه به عرضتون رسونده باشم. از نظر اینکه حساب و کتاب محفوظه، از نظر مدارکمون که کلیاتی داریم که خوب مطلب رو میرسونه، گاهی بعضی از خواب هاست که مشخصتر میکنه بعضی از مسائل را، بلا کلیاتش کاملا در دینمون محفوظ و هست که مسئله از همین قراره که گفتم یه آقایی در قید حیاتن، پیرمردی شدن، از کسانی که از نوکری امام حسین علیه السلام بهره ای دارن، می گفتن که یک مجلسی بود این پشت باغ نادری، حدودا مثلا صحبت 60 سال قبل، اونجا خانه بزرگی بود، یکی از بنبری های مشهور اون وقتم صحبت میکرد، عصری بود و تابستانی هم مثل این که بوده و تو حیات بودن، این آقای منبری از باری و اهل منبر بود. یک روز آمد، اصلم بود، من دست گفتم. وقتی آمد دیدیم رفت طرف حوض، صاحب منزلم آمد که ببینه که این آقا رفت طرف حوض، کاری چیزی داره. دید که کم کم بسید که میخواد لخ بشه بره تو حوض، حالا مردم نشستن. اون آقا چی شده؟ چرا این کار میخواد بکنید؟ تو حوض میخواد برید؟ گفتش که کم بکم فکر کرد این شاید یک کار شده، روانی شده. یکم صحبت کرد دید نه، وضعش رو به راه بد نیست. گفت چی شده میخواد برید؟ گفت واقعش اینه، من دیشب خواب دیدم، خواب دیدم که کلفت شما این آمده استکانا رو بشوره و یک استکان از دست رو افتاده، خورده به سنگ، افتاده تو حوض. تو خواب یه کسی بود گفت همین استکان شکسته رو هم به حساب امام حسین بگذارید. من میخوام ببینم که درسته استکان شکسته چیزی اینجا هست یا خیلی. اونو میخوام برم گفتیم آقا کس دیگه میره بیرد، یه کسی رفت تو حوض، استکان شکسته رو حساب ده. اینه که شما حالا از راه دور نزدیک رفتید آمدید، جوان پیر مرد زن، بانوان محترم، آقایان عزیز، این جوانهای عزیز، این وقت شب که بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، حساب نمیشه؟ چرا حساب میشه؟ و از حضرت درخواستمون اینه که دستمونه بگیرید به گونه ای که این تتمه عمرمون هم تو راه شما باشیم، خودمون، بچه‌هامون، عزیزانمون، همه و هممون، تا این وقت مردنمون اونجا دیگه راحت به عالم بعد قدم بگذاریم، اونجا دیگه گرفتار نباشیم. آقا یک عنایت آقا امام حسین علیه السلام دم مردن خیلی کار سوده، معلوم. درخواستمون اینه که اون وقت لطف کنید که اگر این رشته ادامه پیدا کند لطف هم خواهند کرد، تردید نداره. اون وقت یک توجه حضرت کارها صورت بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهم دون الحسين. شمع رخصائكم زينة الأنجمن أبي عبد الله، شمع رخصائكم زينة الأنجمن سوخت آتش مردم دل من دو زنست، دل من دو زنست، در دل چرخ سیه ذره ای از مهر رخت آفتابیست که نور افکن شگن است آفتابیست که نور افگن و ظلمت شگن است. ابی عبدالله هر دو عالم نبود منزل آواره اش، آری آری به خدا کرب و بلد وطن است، کرب و بلد وطن است. آقا گرفتاری‌های مختلف داریم، دردهایی داریم که درمانش لطف شماست، رنج‌هایی داریم که بردرم کنندش آقای و کرم و عنایت شماست. آقا دنیامون آخرتمون در گرو لطف شماست. میدونید گرد ارادتمون معمولا نه برای این گرفتاریامون دوستتون داریم، اما ضمناً عرض میکنیم این اطلاعاتمون را هم دوست داریم مبدل با عافیت شود به حق مادرتون دهار. یا سلام قسمتون میدیم الان یه نظر عنایت و لطفی که دنیا با آخرتمون به تفضل عنایت شما به عنایت حضرت و عنایت پروردگار مبدل به عافیت گردد همه ابتلاعاتمون. یا ابا عبدالله جانمون به قربانشون، جانمون به قربان همه اون عزیزانشون، اونها که خونشون با شوق دادن، کوچکشون بزرگشون. آقا ایستاده بودن دم خیمه یه وقت دیدن یه پسر بچه این دارد میرود طرف میدان، شمشیری که به کمرش بسته شده به زمین کشیده میشه، فرمود صداش کنید بیاد. کجا میرود؟ کیزیم پسر بچه این عمید و دیگه خودش میرفت طرف میدان، آمد مقابل آقا. حضرت فرمودن که پدرت ساعتی قبل شهید شده که کفایت میکنه شما رو؟ پسر مادرت تو خیمه است، ممکنه که راضی نباشه. عرض کرد آقا مادرم به من امر کرده، امی امرتنی، خودشم شوق داره دیگه آقا چیزی نفرموده. مادرش نشد، رفت طرف میدان. معمول بود خودشونو معرفی کنن، پدرم کیست، از چه قبیله. اما میدونید چی گفت این پسر بچه؟ یک دنیا کمال نشون داد. گفت مردم میدونید من کیم؟ من نوکر حسینم، آقای من حسین است، امیری حسین و نعم الامیر. امیر من حسین است یعنی امیر من عدالت است، امیر من فضیلت است، عزیز زهرا و معنویت است، امیری حسین و نعم الامیر. اگه نمیدونید آقام کی هست، آقام میوه دل پیغمبر است. سرور وفاد البشير النذير سرور وفاد البشير النذير له ترهت مثل شمس الظهر له غرة مثل بدر المنير حمل كرد بالأشياء مادر شم آمد دم خیمه ایزداده ببینه چی میشه یه وقت ببینن سر این عزیز و طرف خیمه هم گردم بگم آقا حالا که شما هم ارادت میکنید این جمله رو هم عرض کرده باشم و نثار همه گذشتگان باشن خدا به همه تون خیر عنایت کنه این دل های پر محبت و مملو بر نور ایمان و معنویت و عافیت داره این کرامت بفرماید ای وای بگم تا این عزیزان بودن نگذاشتن صدای شما به مظلومیت بلند بشه اما وقتی اینا همه به خاکون آغشه میمیرم عزیز زهرا رو شما را بگرده یا سوار الزمان خیلی دل خراشه هر من ناصر ینصر و هر من زاب بمیرد یا زبان حرف رسول الله آیا کسی از آقا بخوان اتمام و حجت کنن آیا کسی از که از حبیب پیرم دفاع کنن هر من زاق من یزد با نظرن رسول
کس فرود چهره میرک چون قمر شد رسول خیم بانو با ستار با دلی پر قصب و چشمی پر در روزا شورا بیبی زینب دست بچه ها شور گرفته دارم یه تمند خیمه براده نزد شهر تو بود سی دشت در